با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری براتون در نظر گرفتیم. جمهوری اسلامی ایران فعالیت دو دوربین ناظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در یکی از سایت‌های خود متوقف کرد. بازنشستگان برای سومین روز پیاپی در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. و حادثه قطار مسافربری مشهد یزد 21 کشته بر جای گذاشت. به این بخش خبری خوش آمدید. سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از قطع فعالیت دو دوربین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه، دوربین‌هایی که فعالیتشان متوقف شد ناظر بر دستگاه اندازه‌گیری بر خط سطح غنا OLEM و فلومتر بودند. تصمیم سازمان انرژی اتمی ایران همزمان با برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد. قرار است در این نشست قطعنامه علیه ایران صادر شود. ساعتی پیش گفتگویی را داشتم با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، و از او پرسیدم که منظور از دوربین‌هایی که فراپادمانی بودند و آنگونه که سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران گفته چیست؟
چرا بهش میگم فراپادمانی؟ زیرا که طبق موافقتنامه پادمانی که جمهوری اسلامی یا بگیم ایران با آژانس داره، یه سری بازرسی‌ها اونجا پیشبینی شده و صورت میگیره. منتها در چارچوب برجام و پروتکل الحاقی یه پاره‌ای نظارت‌های فراتر از پادمانی به اصطلاح در نظر گرفته شدن که حالا این کاری که کردن در واقع اون نظارت‌هایی رو که در چارچوب توافقنامه پادمانی نیستند رو محدود کردن.
یعنی دقیقاً اون چارچوب چی رو تعیین میکنه آقای بیات که حالا اینها باید متوقف بشه فعالیتش؟
کاری که میکنن به لحاظ عملی این است که آژانس هنوز این امکانو داره به طور بالقوه که دریابد که چقدر غنی‌سازی میشه و با چه درجه غنایی، و اونم روی خط، یعنی در خط تولید وسایل اندازه‌گیری تعبیه شدن که اونا میتونن اندازه بگیرن که چقدر جریان غنی‌سازی بوده و درجه غنا رو تعیین بکنن. منظور دوربین نیست که از بالا عکس بگیره، بلکه یک شاخک‌های حساسی هستند، یک سنسورایی هستند که توی خط تولید گذاشته شدن برای اینکه گزارش بدن راجع به مثلا میزان تولید و میزان درجه غنا. خب به این ترتیبی
حالا به نظر میرسه که سازمان انرژی اتمی ایران چیزی رو که اشاره میکنه اینه که 20% این دوربین هایی بودن که الان متوقف شدن و میگه که 80% از دوربین های موجود آژانس دوربین های پادمانی هستند. آیا این 80%ی که داره اشاره میکنه قادر هستند که رصد کنن فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بنابر آن چیزی که به هر حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبالش هست؟
در هر حال آنچه که اتفاق میافتد این است که رصد جامع برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی اینجا ازش ممانعت به عمل بیاد، اما رصد به کلی از بین نمیره. در این مورد مشخص موضوع مهمیه که آژانس بداند که چقدر غنی‌سازی شده. اونجا یک جریان این گاز اورانیوم هکزافلورید رو به طور پیوسته اندازه گیری میکنه و ضبط و ثبت میکنه. حالا این امکان دیگه وجود نداره و درجه غناش هم همینجور.
آقای بیات، چون فرصتمون کمه میخوام خیلی کوتاه این رو هم پاسخ بدید. آیا شما ارتباطی میبینید بین این اقدامی که سازمان انرژی اتمی ایران داره انجام میده و مطرح شدن قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست آتی شورای حکام آژانس؟
بله، من فکر میکنم همون تهدیدی که میکنن که ما واکنش نشان خواهیم داد، این یک چشمه اولیه‌شه که واکنششون چگونه خواهد بود. من قبلا هم پیش بینی کرده بودم که جمهوری اسلامی میره تو خط شدت عمل.
بهروز بیات بود، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، که از این میگفت که سازمان انرژی اتمی ایران فعالیت دو دوربین ناظر آژانس بین المللی انرژی اتمی رو در یکی از سایت های خودش متوقف کرده. با اعلام ساعت 6:05 بعد از ظهر دعوت میکنم که شنونده ادامه خبرها باشید. بازنشستگان تامین اجتماعی برای سومین روز پیاپی در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج، اهواز، کرمانشاه، عراق، یزد، شوش و هفت‌تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ویدیوهایی که از این تجمعها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان شعارهای علیه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران سر دادند. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند، اما دولت مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای غیر حد اقل بگیران را نقض کرده است. خروج قطار مسافربری مشهد یزد از ریل دست کم 21 کشته و 47 مصدوم بر جای گذاشت. این قطار 348 خدمه و مسافر داشته است. به گفته مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، حادثه بامداد چهارشنبه در خراسان جنوبی کیلومتر 50 محور طبس یزد رخ داد. جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، هم گفت در این حادثه 8 واگن از 11 واگن قطار از ریل خارج شدند و افزود که 3 واگن خارج شده از ریل به طور کامل واژگون شدند. یکی از مصدومان حادثه هم به تلویزیون دولتی ایران در این باره گفته است.
قطار در حال حرکت بود که یه دفعه تعامل شدید گرفت و این تعاملش خیلی ممتد شد و دیگه میکنن همه نفرات مثل یه توپ بیرین برمبر میکنن، هیچ که تعادل نداشت. واگنمون واژگون شد و شیشه واگن شکست. بعد ما دیگه خود تونستیم خودمون از شیشه که شکسته به بیرون قطار بیاریم.
دلیل این حادثه ابتدا برخورد قطار با یک بیل مکانیکی عنوان شد، اما به گفته فرماندار ویژه طبس، قطار با دستگاه زیرکوبی که روی ریل بود برخورد کرد و باید برای علت دقیق این حادثه بررسی‌های بیشتری انجام شود. مشتبه خالدی، سخنگوی اورژانس ایران، هم خبر داد که در پی حادثه خروج قطار مشهد به یزد از ریل، 3 فروند بالگرد و 10 دستگاه خودروی امدادی به محل حادثه اعزام شدند. او اشاره کرد که حال 12 تن از مصدوم که به بیمارستان منتقل شدند وخیم است. در اینجا فرصتی فراهمه تا نظرات شما رو با هم بشنویم و در ابتدا بشنویم نظری از یکی از شنوندگانمون درباره حادثه قطاری که لحظاتی پیش دربارش به اطلاعتون رسوندم، قطار مسافربری مشهد است.
فرمانده جامانده، در گل مانده، در لجم مانده، در خیانت تا خرخره وامانده. اینم وضع قطارت، جمع کن برو. ملت بدبخت ایران، اون وضع هواییش، این وضع زمینیش، اینم قطارش، جمع کن برو. من فکر نمی کنم که تو لعنتی حکومتت باشه مردم حتی بتونن پیاده با راه بیفتن از این شهر به اون شهر برن که زمین زیر پاشون دهن باز بکنه. جمع کن برو. فرمانده درمانده، در لجم مانده، در خیانت تا خرخره مانده. جمع کنیم بساط ننگ و فساد و جنایت و خیانت ضد ایرانی رو، جمع کن برو. فرمانده جنایتکار، اساره ضد ایران و ایرانی.
این آقایون میگن که تو ایران امنیت هست. من میخوام ببینم امنیت برای کی هست؟ امنیت برای مردم که نیست، برای زنا که نیست، برای بازنشسته ها که نیست، برای صندوق های بانک که نیست، برای بانک نیست، برای همه آدما نیست، حتی سپاهی ها، حتی کسایی که تو مراکز هسته‌ای کار میکنن، اینا همه ترور میشن. خیلی راحت اسناد برده میشه که میدونم بانکو با میان میگیرن میبرن همه چیزو.
242-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعتی ما. و همونطور که در صحبت‌های این شنونده هم شنیدید، صحبت از صندوق امانات یکی از شعبه‌های بانک ملی در تهران هست که شماری از مال باختگانش روز سه‌شنبه در این بانک تجمع کردند. بانک ملی ایران وعده داده که در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد شد، اما مشخص نیست این اقدام چگونه انجام خواهد شد. گفتگوی رو داشتم با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران و درباره این حادثه و شایعاتی که پیرامونش دست به دست میشه پرسیدم.
در مورد سرقت انجام شده از بانک ملی، اون چه که مسلمه کار یک تیم بسیار حرفه‌ای بوده و اگر بخواهیم یک مقدار منطقی به این موضوع نگاه کنیم، سرقت در یکی از امنیت‌ترین نقاط تهران اتفاق افتاده و با این میزان از تبحر و با ماشین‌آلات و تکنولوژی پیشرفت اقدام به سرقت کنن، قاعدتا نقاط دیگری از شهر تهران در منطقه یه که میتونست براشون هدفهای جالبتری باشه. بنابراین با توجه به نوع سرقتی که انجام شده، اتفاقاتی که برای سیستم دوربین‌های شهری در اختلال در سیستم فرودگاه، تمام اینها در اون یکی دو روزه و خصوصا در روز سرقت انجام شده، شبهات بسیاری دامن زده و آنچه که امروز به صورت درگوشی در بین مردم شایع هست و دهن به دهن میچرخه اینه که سرقت فراتر از مسائل مالی بود و احتمالاً یک اسناد یا مدارکی اونجا نگهداری میشده که سرویس‌های خارج از کشور اقدام به رو بودن اون کردن.
الان مسائلی مطرح میشه در مورد پرداخت خسارت به افرادی که به هر حال اونجا اموالی رو به امانت داشتن و در یکی از این مسائل گفته شده که چون محتوای داخل صندوق چیزی نبوده که مورد اطلاع بانک باشه، اثبات میزان و ارزش محتوای صندوق هم غیر ممکنه و بیم و بانک نمیتونن خسارت رو پرداخت کنن و همین دامن زده به اعتراضهای بسیار. این تا چه اندازه قابل پذیرشه و آیا راهی برای برون رفت از این بنبستی که الان پدید اومده وجود داره؟
به طور مشخص تنها راهش پذیرفتن خود اظهاری مشتریان از سمت بانک ملی هست و دیگر راهی وجود نداره. ضمن اینکه فراموش نکنیم یکی از مسئولین بانک مرکزی اگر اشتباه نکنم همین امروز مصاحبه کرده، گفته چون در اتفاق افتاده بانک ملی، یعنی در سرقتی که رخ داده بانک ملی دخیل نبوده، از نظر قانونی بانک ملی هیچ مسئولیتی نداره. این موضوع شامل مرور زمان خواهد شد و در نهایت به نظر نمیرسه مال باختگان دستشون به جایی بند باشه. ضمن اینکه اگر قرار بر راهی باشد برای جلب رضایت اونها، تنها راه پذیرفتن خود اظهاری مال باختگان است.
خب خود اظهاری مال باختگان اگر پذیرفته نشه، با توجه به اینکه خب مشخص نیست، آیا راهی برای این قضیه مثلا گذاشتن بیمه ها در ایران که در چنین شرایطی بتونن این خود اظهاری رو بهش به هر حال جامعه عمل بپوشونن و خسارت رو به نوعی برآورد کنن و پرداخت کنن؟
معمولا بیمه ها امکانات این چنینی و خدمات این چنینی رو به بانک ها، مؤسسات و شرکت ها ارائه میکنن، ولی حالا باید ببینیم آیا بانک ملی از پوشش بیمه‌ای خاص برای این مورد برخوردار بوده یا خیر، که به نظر نمیرسه برخوردار بوده باشه، چون اگر این گونه بود حداقل تا امروز مصاحبه هایی برای آرام کردن فضا و یک مقدار فروکش کردن عصبانیت مال باختگان انجام میدادن. بنابراین همچین چیزی به نظر نمیرسه وجود داشته باشه. ضمن این که تو که به نظر میرسه در آینده بانک ملی هم از زیر پرداخت خسارت چانه خالی خواهد کرد یا با بندها و اما اگرهای بسیار این خسارت رو به حداقل ممکن خواهد رسوند.
چرا بانک ملی باید هدف قرار بگیره، هدف این سرقت قرار بگیره؟
ببین به نظر من خود بانک اهمیتی در این سرقت نداشته. احتمالاً محتویات برخی از صندوق‌هایی که در این شعبه وجود داشته مهم بوده و مهم اینه که سارقین به دنبال چه بودن. به نظر من سارقین دنبال بانک مشخصی نبودن، بلکه دنبال یک سری خواسته های مشخص بوده که اون خواسته ها در صندوق امانات بانک ملی پیدا میشه.
چیزی شنیده شده در خصوص اینکه افراد خاصی در اونجا به هر حال اموالی رو داشته باشن، اشخاصی یا چهره های سیاسی هستند یا چهره هایی که نزدیک به حاکمیت هستن؟
ببینید قاعدتا باید این گونه باشه، ولی به طور رسمی اعلام نمیشه هیچ وقت این مسائل اینجوری. بنابراین وقتی ریسک عملیات دزدی در سمت میدان انقلاب رو به جام میخرن، قاعدتا دنبال چیزی فراتر از مسائل مالی بودن و این به نظر میرسه که ماهیتش که چیزی فراتر از پول هدف بوده درست باشه.
رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران بود. تجمع اعتراضی هم که در خیابون انقلاب تهران برگزار شد به همین منظور با مقابله ماموران امنیتی مواجه شده و برخی از کاربران در شبکه اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام هم به این موضوع واکنش نشون دادن که میتونید اونجا مراجعه کنید و مطالعه کنید. سپاسگزارم با ما همراه بودید. در ادامه میپیوندیم دوباره به همکارانم در برنامه ایستگاه فردا. روزتون خوش.